ساعت 14. اینجا خرم‌آباد، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو لرستان.
رهبر انقلاب در دیدار جمعی از کارگران، اعضای تشکل‌های کارگری و مسئولان وزارت کار، بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه دارند. امنیت شغلی یکی از مهمترین نیازهای جامعه کارگری است.
بهره برداری از سد و نیروگاه ساخته شده به دست مهندسان ایرانی با حضور رئیس جمهور کشورمان در سریلانکا. طرح چند منظوره اوما اویا آیدی 500 میلیون دلاری برای کشور دارد.
واگذاری رسمی سرخابی های تهرانی، 85% سهام استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شد.
و در پکن امروزی از تبدیل بیش از 400 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از کارگران با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشر قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد. ایشان همچنین هدف واقعی آمریکا و غرب از تحریم و فشار بر ایران را تسلیم و تبعیت محض ملت و نظام اسلامی خواندند و تأکید کردند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران و جمهوری اسلامی در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود و با تبدیل تحریم‌ها به فرصت‌های پیشرفت و شکوفایی به افق روشن آینده دست خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر صمیمانه از تلاش، نجابت و همت جامعه کارگری، بوسه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر دستان پینه بسته یک کارگر را بالاترین تجلیل از کار و کارگر خواندند و افزودند اسلام برای کار و عمل ارزش و احترام ذاتی قائل است و بر اساس آموزه های قرآنی و روایی تلاش هر فرد برای کسب روزی و نان حلال همچون عبادات عمل صالح محسوب می شود. ایشان توجه افکار عمومی به نگاه اسلام به کار و کارگر را ضرورتی مهم و زمینه ساز پیشرفت کشور دانستند و افزودند دنیای مادی برای کارگر صرفاً به عنوان وسیله تولید ثروت اهمیت قائل است، اما اسلام به علت قائل بودن ارزش مبنایی برای کار، کارگر را نیز دارای ارزش ذاتی می‌داند. به گونه ای که به فرموده پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند هر کسی را که کارش را درست، متقن و محکم انجام دهد، دوست دارد. رهبر انقلاب تکیه بر نقاط حساس اقتصادی در نامگذاری سالهای اخیر را ناشی از اهمیت موضوع اقتصاد خواندند و با تاکید بر اینکه کارگر ماهر، با روحیه و پرانگیزه رکن جهش تولید است گفتند تحقق شعار امسال بر اساس نظر کارشناسان و صاحب نظران نیازمند مشارکت مردم است که در این صورت مشکلات کاهش می‌یابد و با تقویت اقتصاد کشور دست کارگر هم پر می‌شود. ایشان کار و کارآفرین را دو همکار خط مقدم جنگ اقتصادی تحمیلی دشمنان بر ملت ایران برشمردند و افزودند این دو عنصر اصلی مبارزه با آمریکا هر قدر بهتر تلاش کنند و هر قدر زمینه تلاش مؤثر برای آنان فراهم‌تر شود، توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با استناد آمار جامعه کارگری و خانواده های محترم آنها را حدود نصف جمعیت کشور خواندند و خطاب به مسئولان تاکید کردند اگر حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم حالشان خوب می شود و این بسیار مهم است. ایشان در تبیین وظایف قوا و دستگاه ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند، کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد. رهبر انقلاب با اشاره به تعطیلی واحدهای تولید و حتی کارخانجات بزرگ در مقاطعی گفتند در یکی دو سال اخیر به همت مسئولان هزاران کارگاه تعطیل شده یا نیمه تعطیل احیا شده که این کار مهم باید ادامه یابد. ایشان مسئله بیمه ها را هم برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن سیاست های کلی تامین اجتماعی گفتند این سیاست ها مدت ها پیش ابلاغ شد و رئیس جمهور هم دستور تهیه آیین نامه را داد، اما در عمل کارها جلو نرفته و سیاست ها اجرا نشده است. ایشان نیروی کار و ارتقاء مهارت‌های شغلی دو نیاز جامعه کارگری بود که رهبر انقلاب به آنها اشاره کردند و افزودند مهارت افزایی و دانش افزایی نیروی کار به پیشرفت کشور و افزایش سطح کیفی کار کمک می‌کند و به نفع کارگران و کارفرمایان است. ایشان آموزش و پرورش را هم در کمک به مهارت افزایی در کشور بسیار مؤثر دانستند و گفتند مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها می توانند در کنار آموزش‌های نظری، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم ارائه و با دادن گواهی‌نامه مهارتی به اشتغال صحیح و راحت جوانان کمک کنند. کشف استعدادهای درخشان در میان کارگران و فراهم آوردن میدان و مجال نوآوری و خلاقیت برای آنها توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای به مسئولان، کارفرمایان و کارآفرینان بود. رهبر انقلاب پس از تبیین وظایف مسئولان به وظایف جامعه کارگری پرداختند و با اشاره به مسائلی همچون امانت دانستن کار، انجام محکم و متقن کار و انضباط و احساس مسئولیت در محیط کار گفتند کارگران عزیز کار را ارزش بدانید، چرا که با کار شما کشور آباد و برای ایران آبرو، سرافرازی و قدرت ایجاد می شود. ایشان تبدیل شدن کار به ارزش در اذهان عمومی را موجب افزایش میل و اشتیاق به کار دانستند و گفتند در این صورت هر کارگری در نگاه مردم یک انسان ارزشمند می شود و جوانان هم در فرایند تولید بهتر نقش‌آفرینی می کنند. در حالی که امروز متاسفانه برخی جوانان نه میل به کار دارند نه در جستجوی آن هستند و برخی هم فقط پشت میز نشینی را کار می دارند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به شعار سال گفتند
ما گفتیم جهش تولید با مشارکت مردم. مشارکت مردم چه جوری میشه؟ این سواله دیگه. حالا یه نفری فرض کنید که مایل در جهش تولید شرکت کنه، چه جوری شرکت کنه؟ کی باید به او یاد بده؟ من حرفم اینه، یکی از وظایف مهم مسئولین این است که بنشینن زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا یکیش تعاونه، مثلا ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید، یکیش کمک به کارهای خانگی است، یکی کمک به کارهای دستی است، یکی کمک به ایجاد شرکت‌های دانش بنیانه. اینا هست. البته صاحب نظران اقتصادی که در دولت به حمد الله هستن و در خارج دولت هم هستن، دولت میتونه از اینها استفاده کنه، اینا میتونن راه های فراوان دیگری رو ارائه بدن که مشارکت مردم باشه، هم مشارکت در زمینه مسائل صنعتی، مسائل خانگی، صنایع دستی، مسئله کشاورزی، مسئله دامداری، در همه اینها مردم میتونن مشارکت کنن. راهش باید مردم نشون داده بشه، زمینه مشارکت مردم فراهم بشه، آسانسازی بشه.
ایشان هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید را ضروری برشمردند و گفتند این کار به درستی انجام نمی شود که مسئولان بانکی باید توجه و اقدام کنند.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان صحبت از مسائل اقتصادی بدون توجه به تحریم‌های به گفته آمریکا و اروپایی‌ها بی سابقه را غیر ممکن دانستند و گفتند غربی‌ها درباره هدف از وضع تحریم‌ها علیه ایران به دروغ مسائلی مانند سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و حمایت از تروریسم را مطرح می‌کنند. ایشان در تبیین تناقض و بهانه‌های دروغین غربی‌ها به نمونه غزه اشاره کردند و افزودند از نظر آنها مردم تحت بمباران غزه تروریست هستند، اما دولت خبیث و جعلی و بی‌رحم صهیونیستی که ظرف 6 ماه نزدیک به 40,000 نفر از جمله چند هزار کودک را قتل عام کرده تروریست نیست. حضرت آیت الله خامنه ای هدف واقعی بدخواهان ایران از تحریم را در تنگنا گذاشتن جمهوری اسلامی برای تبعیت از خطوط استعماری و استکباری و تسلیم در مقابل زورگویی های آنها دانستند و افزودند.
حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهیست انشاءالله، هی توصیه میکنن که خب آقا با آمریکا مثلا پلان یه چیزی میگن گوش کنید. خب تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن. حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه قدم به قدم میان تا میرسن به اونجایی که در یک کشور آفریقایی شمال آفریقا اتفاق افتاد. یعنی تمام وسایل هسته‌ای رو جمع کنیم، یک کشور احتیاج داره به انرژی هسته‌ای، مداوای هسته‌ای، درمان هسته‌ای. از این پیشرفت‌های هسته‌ای صدها کار لازم توی کشور انجام میگیره، همه اینا باید تعطیل بشه. اونا اینو توقع دارن در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اقتصادی، در تدابیر کلی کشور. اونا تبعیت محض میخوان، میگن اصلا در مقابل ما تسلیم بشید، همون وضعی که بعضی از دولت‌ها دارن که میبینید، میدونید ثروتشون در اختیار اونها، آبروشون در دست اونها، سیاستشون دنبال روی از اونها. اونا اینو میخوان. خب معلومه که نظام اسلامی، غیرت اسلامی، ملت بزرگ و با سابقه اسلامی محاله که تسلیم چنین زورگویی بشه.
حضرت آیت الله خامنه ای تحریم ها را باعث صدمه زدن به اقتصاد کشور و ایجاد مشکلات اقتصادی خواندند، اما افزودند همین تحریم ها موجب شکوفایی استعدادها و بروز ظرفیت های داخل کشور هم شده است.
یک ملت زنده از دشمنی دشمن هم فرصت برای خودش درست میکن. این توصیه همیشگی ماست به جوانان عزیزمون، به مسئولان محترممون، به مردان و زنان غیور و متدینمون. از دشمنی دشمن برای خودتون فرصت درست کنید. حالا یه نمونش همین مسئله تسلیحات، پیشرفت‌های تسلیحاتی. دشمنان رو متعجب کرد. ایران در بوهبوهه تحریم بتوانه سلاح پیشرفته، اونم با این تعداد، به وجود بیاره؟ بله، بله میتوانه، بیشتر از اینم میتوانه، بهتر از اینم میتوانه، انشالله پیشرفته تر از اینم میتوانه. فقط هم سلاح نیست، حالا سلاح خودشو نشان داد یه جا، در خیلی زمینه ها همینجوره.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته در بعضی بخش ها نیز عقب هستیم که در صورت همت و تلاش در آنها هم پیشرفت خواهیم کرد. ایشان تحریم ها را رو به کم اثر شدن دانستند و افزودند اخیراً در یکی از گزارش های منابع بین المللی به افزایش تولید ناخالص ملی ایران اشاره شده بود که این یعنی در کشور بیشتر و بهتر کار می شود، دل به کمک بیرون از مرزها بسته نشده و تحریم ها نتوانسته ایران را از پا درآورد و این روحیه باید در کشور تقویت شود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به راهپیمایی و تظاهرات ملت‌ها در حمایت از فلسطینی‌ها و برافراشتن پرچم‌های فلسطین و حزب‌الله در خیابان‌های اروپا و آمریکا، متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تروریسم به بهانه حمایت از مظلومان غزه را موجب رسوایی اتهام زنندگان خواندند و افزودند اکنون نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت‌ها از فلسطین حمایت می‌کنند. ایشان پرسیدند آیا آن فلسطینی که در مقابل ظلم شهرک نشین قاصب برای قصب خانه خود ایستادگی میکند تروریست است؟ آیا جبهه ظلم ستیز و با غیرت مقاومت تروریست است یا آنها که با بمباران مردم فاجعه آفرینی میکنند؟ و البته به جایی نرسیدند و نخواهند رسید. ایشان در جنبندی این بخش از سخنانشان گفتند برای ملت ایران معلوم باشد و معلومم هست که علت دشمنی زورگویان با آنها دروغ‌هایی که سرهم می‌کنند نیست، بلکه این است که ایران مستقل زیر بار زورگویی آنها نمی‌رود و حاضر نیست دنبال رو به سیاست‌های شکست خورده، عقب مانده، ناکام و خلاف ارزش‌های الهی و فطرت بشری آنها باشد. سیاست‌هایی که به اعتراف برخی تحلیلگران غربی هم در حال نابود کردن اعتبار 200 ساله آمریکا است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه توقع پیروی ملت با سابقه و ریشه دار ایران از این سیاست‌های شکست خورده بیهوده است، گفتند ملت ایران ایستاده و محکم است که البته باید ایستادن را در عمل، کار، تحقیقات و اتحاد ملی خود نشان دهیم که در این صورت و با شرط پرهیز از تنبلی و کاهلی از دل سختی‌ها و گرفتاری‌های تحمیلی بدخواهان، فرصت‌ها و گشایش‌های بیشتری برای پیشرفت ظهور خواهد کرد و ملت ایران به فضل الهی به افق روشن آینده خواهد رسید. در ابتدای این دیدار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی کاهش نرخ بیکاری به 8.1% و تحقق واقعی ایجاد 1,000,000 شغل در سال 1402 را از مهمترین دستاوردهای دولت در حوزه اشتغال خواند. توسعه بیمه های همگانی، طرح کالابرگ الکترونیکی با استقبال بیش از 50,000,000 نفر، پرداخت مستمری بازنشستگان بدون استقراض از بانک ها، پرداخت 160,000 میلیارد تومان تسهیلات به حوزه تولید و تشکیل حدود 300 تعاونی مسکن کارگری در سراسر کشور از دیگر عناوینی بود که آقای سید سولت مرتضوی در گزارش خود به بیان آنها پرداخت.
با حضور رئیس جمهور کشور ما در سریلانکا، چند طرح آب و برق که با مشارکت جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا ساخته شده به بهره برداری رسید. طرح چند منظوره اوما اویا که شامل سد و نیروگاه برقآبی 120 مگاواتی است و به دست مهندسان کشورمان ساخته شده، عایدی 500 میلیون دلاری برای کشور دارد.
ما آمادگی داریم در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ سریلانکا با صدور خدمات فنی و مهندسی خودمون در پیشرفت کشور سریلانکا مشارکت کنیم. جمهوری اسلامی ایران با توانمندی فنی و مهندسی که امروز از اون برخورداره در بیش از 20 کشور جهان طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ برق و آب رو داره اجرا می‌کنه. ما با کشورهای آسیایی، کشورهای همسایه، کشورهای مستقل بنای توسعه مناسبات داریم.
آقای رئیسی اجرای طرح‌های مشترک میان کشورهای منطقه را برای مقابله با استکبار ضروری عنوان کرد و گفت نظام سلطه به ملت‌ها القا می‌کند که بدون غرب نمی‌توانید پیشرفت کنید.
دشمن نمی‌خواست ما پیشرفت کنیم، اما ملت ما اراده کرد که پیشرفت داشته باشد. مغرب زمین می‌خواست القا کند به ملت‌ها که فقط دانش در اختیار ماست، فقط تکنولوژی و فناوری در اختیار ماست، اما دستان توانای متخصصین و دانشمندان ایرانی و فکر و دانش اونها امروز نه فقط در ایران اسلامی بلکه در جای جای قاره آسیا و در کشورهای منطقه کارهای بزرگی را در حال رقم زدن است.
اما همونطور که در خبرها شنیدید، با حضور رئیس جمهور کشورمان در سریلانکا، طرح چند منظوره اوماویا با هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی در زمینه‌های سدسازی، انتقال آب و تولید برق افتتاح شد. طرحی که 400 نفر از مهندسان ایرانی در اجرای آن با دولت سریلانکا همکاری کردند.
سریلانکا کشوری محصور در آبهای اقیانوس هند. سالهاست بارانهای سیلاسا مشکلاتی را در زمینه مدیریت منابع آبی و تأمین برق در این کشور ایجاد کرده. حیدری مدیرعامل شرکت مجری طرح:
بارش‌های موسمی زیاد داره، ولی مناطقی که برخوردار از آب پایدار نیستند هم زیاده.
در سال 1387 قرارداد احداث سد و نیروگاه اوماویا بین ایران و سریلانکا امضا و اجرای این تر در سال 89 آغاز شد. ملکپور مدیر اجرایی کارگاه:
این پروژه با تولید برق با انتقال سالانه 145 میلیون متر مکعب و با سیراب کردن 5000 هکتار از زمین‌های کشاورزی، رونق بخش اقتصاد مردم سریلانکا خواهد بود.
رهبر فرشبر قائم مقام مدیر اجرایی کارگاه تر:
صفر تا صد طراحی، تأمین، اجرا، رنگ‌آمیزی و تحویل به کارفرما توسط مجری ایرانی طرح انجام شده.
این طرح شامل ساخت 200 تونل‌های انتقال آب و نیروگاه و خطوط انتقال برق است. ملکپور مدیر اجرایی کارگاه:
در مسیر انتقال این آب و به منظور استفاده بهینه از این تأسیسات و پروژه، یک نیروگاه زیرزمینی با دو واحد نیروگاهی با ظرفیت دو واحد 60 مگاواتی مجموعاً 120 مگاوات احداث شده که سالیانه 290 گیگاوات ساعت میتونه انرژی برق تولید کنه.
تونل و نیروگاه برقابی اوماویا در سریلانکا نماد اعتماد به توان فنی و اجرایی مهندسان ایرانی است. خدابخش نژاد مجری راه اندازی نیروگاه:
کارشناسای ایرانی به این توانایی واقعا دست پیدا کردن که بتونن در زمینه، چه در زمینه طراحی و چه در زمینه اجرا و چه در زمینه بهره برداری، راه اندازی از صفر تا صد همه فعالیت‌ها رو خودشون انجام بدن.
مقصودی معاون منابع انسانی و پشتیبانی تر:
توان فنی مهندسی رو به لحاظ بحث‌های تخصصی هم منتقل کردیم به خود در حقیقت مردم سریلانکا.
مهندس سریلانکایی:
تکنسین ایرانی دانش خودشون رو با ما تقسیم کردن، به طوری که باعث شدن بعضی از مهندسین ما حتی در بزرگترین و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم در حال حاضر به فعالیت خودشون ادامه بدن.
با تامین اعتبار این تر به ارزش 520 میلیون دلار توسط دولت سریلانکا، ارزآوری زیادی از صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور صورت گرفته. ناهیده خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
با سفر رئیس جمهور کشورمان به سریلانکا، تهران و کولومبو در تلاشند میزان مبادلات تجاری دو کشور را به 500 میلیون دلار برسانند. این رقم اکنون حدود 200 میلیون دلار است.
نزدیک به 21 میلیون نفر جمعیت دارد. مساحت سریلانکا 65610 کیلومتر مربع است و پایتخت این کشور شهر کولومبو. مهمترین محصولات صادراتی سریلانکا شامل کربن فعال شده، مرکبات، لوله‌های مسی، دانه و بذرگیاه، توربین‌های هیدرولیک، عطر، تنباکو، سیگار، کاغذ و مقوا، شکلات و کنستانتره، چای و قهوه است. و مهمترین واردات به این کشور محصولات آهنی و فولادی، قیر، سیمان، اوره و کلینکر است. سابقه روابط ایران با سریلانکا به پیش از دهه 80 باز می‌گردد. روابطی که از سال 1394 با برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور به طوری جدی‌تر دنبال شد و در سال 1397 از رئیس جمهور سریلانکا دعوت شد به ایران بیاید تا 4 سند همکاری امضا کند. رئیس جمهور سریلانکا سال 1397
معتقد هستم که سریلانکا و ایران میبایست که به همکاری خود در راستای ارتقای مناسبات تجاری و اقتصادی ادامه بدن.
پس از آن در دولت 13 هم وزیر امور خارجه به سریلانکا سفر میکند تا تفاهم‌نامه‌های قبلی از جمله پروژه چند منظوره اوماویا را پیگیری کند. دلخوش سفیر ایران در سریلانکا:
پروژه سد تولید برق اوماویا است که شامل دو سد نیروگاهی هستش با قدرت تولید 120 مگاوات برق.
لانکادا مجری طرح اوماویا از طرف کارفرمای سریلانکایی:
این یک کار مهندسی خوب از طرف ایرانی ها در سریلانکا است و تبدیل به نماد ایران در کشور شده. این پروژه آغازی برای سایر طرح‌های فنی و مهندسی ایران در سریلانکا است.
پس از این طرح احداث پروژه 560 میلیون دلاری تونل آبرسانی در سریلانکا هم گام دیگری بود برای تحکیم و گسترش روابط دو جانبه. ترکش دوز مدیر عامل شرکت خصوصی:
با یه نیروگاه برقابی به ظرفیت نصب 120 مگاوات احداث شده که این نیروگاه برقابی برق پیک رو که با ارزشترین و پاکترین برق هست تولید میکنه.
و حالا که رئیس جمهور به این کشور سفر کرده، فرصت مناسبی است تا حجم روابط تجاری ایران که همکنون حدود 200 میلیون دلار است به 500 میلیون دلار برسد. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد ضمن آموزش بروز و کاربردی نیروهای کار از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان حد اکثر بهره‌وری و استفاده صورت گیرند. آقای مخبر:
ما برای شعار سال یه نهضتی باید راه بندازیم. یعنی چی؟ یعنی از تمام دستگاه‌هام باید بسیج بشن برای این کار. باید از اینا برنامه بخوایم. بحث آموزش نیروهای کار بسیار مهمه. این بحث‌های هنرستان‌ها رو خلاصه با آقای دکتر علی آبادی هم عرض کرده بودم، باید به اسلام ما آقای صحرایی آقای علی آبادی برن بغل کارخونجات هنرستان بزنن. یعنی این که ما باید فرصت برابر خلق ثروت برای مردم ایجاد کردن بالاترین عدالته.
در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات انجام شده در بازگرداندن معوقه 1500 میلیارد تومان از گروه امیر منصور آریا پس از 12 سال با همکاری سایر دستگاه‌ها گزارشی ارائه کرده. آقای خاندوزی:
65 هزار متر مربع در بزرگراه فتح تهران روز آخر سال تملک شد، به مالکیت دولت در اومد از اون پرونده های 12 سال گذشته. همچنین در بحث ابر بدهکاران مالیاتی هم که مورد توجه بود، همیشه میگفتن از دولت عدالت‌خواه این انتظار میرود که تمرکزش رو بر بدهکاران بزرگ مالیاتی کشور قرار بده. خب در سال 1402 ما توانستیم 110 همت به اصطلاح 110 هزار میلیارد تومان وصولی درآمد مالیاتی خودمون رو فقط از ابر بدهکاران و شرکت‌های معظم بزرگ انجام بدیم.
اما وزیر اقتصاد در حاشیه دولت گفت جلسه دوم همگرایی سیاست‌های ارزی کشور امروز به میزبانی مجلس برگزار می‌شود. آقای خاندوزی همچنین از تسهیل کامل بدهی‌های دولت به بانک توسعه اسلامی و آغاز دوباره تأمین مالی طرح‌های مربوط به ایران در این بانک خبر داد.
به حمد الله خبر خوش این که فرایند بازپرداخت سایر اقساط 11 پروژه عمرانی که در استانهای مختلف داره برگزار میشه و تأمین مالیش بر عهده بانک توسعه اسلامی IDB هست آغاز شده. ما تا امروز بیش از 40 میلیون یورو بازپرداخت جدید برای تکمیل پروژه ها از بانک توسعه اسلامی دریافت کردیم. امیدوار هستیم در نشستی که هفته آینده در ریاض برگزار خواهد شد به مناسبت 50مین سالگرد IDB بتوانیم مجوز پرداخت های بیشتری و البته 3 پروژه جدیدی رو هم که معرفی کردیم و رئیس محترم بانک توسعه اسلامی این 3 پروژه رو هم تایید کردن رو برای سال 1403 بتونیم خبر رسانی کنیم.